نارامی سر ببرند. ممنون و سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. تا ساعت 22 از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدوار هستیم که مجموع برنامه ها مورد پسندتون واقع بشه. در ابتدا از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید. معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای موضوع این برنامه است.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
پل محتوای رسانه به گونه‌ای شده که احساس می‌کنیم از اطلاعات لبریزیم. همگی ما در آرایشی وسیع از شبکه‌های ارتباطی غوطه‌وریم و در جهانی زندگی می‌کنیم که از تصاویر و رسانه‌ها اشباع شده. با ظهور فناوری‌های دیجیتال، جریان محتوای نمادگرا شدیداً اوج گرفته و برای هر کسی این امکان را فراهم کرده که تولیدات خودش رو داشته باشه. ما به عنوان مصرف کنندگان رسانه دیگه تنها دریافت کننده و تفسیر کننده نیستیم، بلکه خودمون تولید کننده اطلاعات هم هستیم. بنابراین هر کس میتونه به این فضای جدید که به وسیله اینترنت به وجود اومده دسترسی داشته باشه تا عقاید خودش رو ابراز کنه، با افراد دیگه و با افراد دیگه و با عقاید متفاوت مواجه بشه. اما آیا ما به عنوان کاربران رسانه به این مسئله آگاهیم که شاید هر چه تنوع اطلاعات بیشتر باشه، کمتر قادر به دیدن و شنیدن آنها هستیم؟ توسعه سواد اطلاعاتی به پتانسیل اطلاعات بستگی داره که ظرفیت‌های فردی رو برای افزایش مهارت‌ها در بر داره. حالا چنین دیدگاهی در فرایند یادگیری دانش آموزان و دانشجویان بسیار حائز اهمیته، خصوصاً در زمانی که با چندین محیط دیجیتالی و رسانه‌ای مواجه میشن. یونسکو در سال 2011 اعلام کرد که سواد رسانه‌ای اطلاعاتی تلفیقی از توانش‌هایی است که بر مهارت‌های مبتنی بر یادگیری تأکید داره تا به طور معناداری از شبکه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی حالا در هر شکل و تکنیکی به کار گرفته بشه. پس استفاده خلاقانه و منتقدانه از اطلاعات در هنگام دسترسی به اونها باید در نظر گرفته بشه. در واقع واژه critical thinking یعنی داشتن تفکری انتقادی یا نقادانه، یعنی آگاهی از ضرورت جستجوی اطلاعات از منابع مختلف جهت ارزیابی اطلاعات و برای مقایسه آن با سایر منابع و تصمیم گیری بر اساس آن میتونه به عنوان نوعی روش تفکر نقادانه در نظر گرفته بشه که با داشتن مهارت سواد رسانه اطلاعاتی میسره. و چه خوب چنین مهارتی از مدارس شروع بشه، یعنی آموزش ارزش‌های کثرت‌گرایی به شهروندان و نسل آینده و به چالش کشیدن اونها برای داشتن مهارت تفکر انتقادی.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتاب‌ها و محتوای کتاب‌ها و خود کتاب‌ها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
سلام، هانی عظیم‌زادگان هستم، کارشناس مجری از رادیو گفتگو. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج اف ام ردیف 103.5 میشنوید. همچنین میتونین این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. خب مهمون برنامه امروز ما خانم نیلوفر شیعتی ثابت، مترجم کتاب شبکه اجتماعی دانشگاه در اسپانیا هستند. ابتدا یه معرفی از ایشون داشته باشیم. خانم شیعتی ثابت متولد 64 و آخرین مدرک تحصیلیشون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسیه. در مورد سوابق کاریشون بگم: مسئول پروژه بین‌المللی سازی مدارس، مترجم مؤسسه روانشناسی و مشاوره، تولید محتوا برای چندین سایت در حوزه‌های آموزشی، روانشناسی و سازمان ملل، همچنین مترجم رسانه تصویر دنیای هنر هم هستند. مدرک بین‌المللی زبان انگلیسیشون رو از دانشگاه مولتی‌مدیا در کشور مالزی دارن و چندین کتاب و مقاله را در حوزه سواد رسانه تدوین و ترجمه کردند. سلام خانم شیعتی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بعد از سلام و احوال پرسی با شنوندگان عزیزمون، لطفاً یه چکیده از این کتاب شبکه اجتماعی دانشگاهی در اسپانیا، گویا دانشگاه مالاگا هم بوده، این رو بفرمایید یه توضیحی بدید.
بله، اول از همه سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه یار مهربان. خب در این کتاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی بین 938 نفر از دانشجویان دانشگاه مالاگا در اسپانیا مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی‌های روزانه دانشجویان رو تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده، در این دانشگاه هم به همین صورت بوده، اما خب ابعاد سرگرمی اون بر ابعاد آموزشیش غالب بوده. در این کتاب در مورد شبکه‌های مناسب برای استفاده آموزشی تحقیق شده و اینکه کدام یکی از این شبکه‌ها برای آموزش بین دانشجویان قابل قبول‌تر هستند و اینکه کدام ابزارهای شبکه‌های اجتماعی از بقیه مفیدترند. و نتیجه حاصل از این بررسی‌ها نشون دادن که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جامعه آموزشی بسیار گسترده است و همچنین دانشجویان به استادای علاقه دارند که در آموزش از شبکه‌های اجتماعی استفاده‌های بیشتری می‌کنند. اما با این حال فراوانی استفاده از این شبکه‌ها در آموزش تقریباً کمه و آموزش‌ها همچنان بیشتر به روش سنتی انجام می‌شن.
بله خیلی ممنون. حالا اصلا چی شد که شما رو آوردید به ترجمه چنین کتبی در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی؟
درسته. خب امروز نیاز به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد شده و افراد باید در سراسر دنیا برای امور مختلف با همدیگه ارتباط داشته باشن و خب این ارتباط رو فقط از طریق رسانه‌ها و دنیای مجازی میتونن امکان پذیر کنن. به خاطر همین یه سری ابزار و محصولات جدید هم وارد بازار شده که به وسیله اونها افراد میتونن به این اهداف دست پیدا کنن. و خب میدونین که این روزها به خاطر کرونا و این موضوع قرنطینه بیشتر آموزش ها به صورت مجازی شده و دانشجویان و دانش آموزان همشون باید به صورت آنلاین و به صورت مجازی سر کلاساشون حضور داشته باشن. پس اهمیت این موضوع به نظر من خیلی زیادتره و اینکه افراد باید بتونن که با این شبکه‌های اجتماعی بیشتر آشنا بشن و ابزارها و طریقه‌های استفاده از اونها رو بهتر و بیشتر یاد بگیرن.
بله.
و خب بنابر این من مایل داشتم که توی این حوزه کتابی رو انتخاب کنم و ترجمه
خب
کنم.
خب اشاره کردید به برنامه‌های آموزشی، ما چه برنامه‌های آموزشی رو میتونیم از طریق سوشال مدیا یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم؟
خب همونجوری که میدونین دنیا و این شبکه‌های اجتماعی واقعا نامحدودن و ما اگه بتونیم از اونا به طور مفید و مناسب استفاده کنیم یه آموزش خیلی با کیفیت و عالی میتونیم به بچه‌ها بدیم. خیلی کارهای متفاوتی میتونیم بکنیم. حالا من یه سریشو براتون الان میگم. مثلا ما میتونیم حتی امتحانات دانش آموزان رو از این طریق برگزار کنیم و یا میتونیم در روزهایی که بچه‌ها غیبت دارن و مثلا توی مدرسه و دانشگاه حضور ندارن بتونن مثلا درسیشون رو از این سایت ها و شبکه ها بهش دسترسی داشته باشن، کارهای کلاسیشون رو انجام بدن. اگه یه اتفاق و یا رویدادهایی توی مدرسه و دانشگاه اتفاق میفته از اونها مطلع بشن، میتونن یه سری اسناد و مدارکی که حالا لازمه بین خودشون و یا مربیاشون تبادل بشه از برای این کار استفاده بکنن و یه چیزایی که مثلا دانش آموزان شک دارن، تردید دارن، میتونن چک بکنن توی شبکه ها و یا اینکه برای آگاهی از فعالیت های فوق برنامه‌شون، برای مشورت کردن، بیان کردن نظراتشون و مهمتر از این که میتونن از این طریق با معلم‌هاشون و یا کارشناس‌ها ارتباط برقرار کنن.
بله. در بخشی از گزارش این کتاب اومده که دانشجویان دانشگاه اسپانیا از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌کنن و قسمتی از زندگی اونها و کارهای روزمره‌شون رو تشکیل میده و عملاً در طول روز با شبکه‌های اجتماعی در ارتباطن. از طرف دیگه برنامه‌های کاربردی آموزشی و استفاده‌ای که اونها از شبکه‌های اجتماعی دارن بسیار کمه. دلیلش چی بوده؟ البته با توجه به سال تحقیقی که در این گزارش این کتاب اومده.
خب همونجوری که میدونین یادگیری هنوزم که هنوزه بیشتر به صورت سنتی برگزار میشه و یادگیری سنتی و رسمی در دانشگاه رایجه، جایی که ارتباط ها معمولا یه طرفه بین استاد و دانشجو اتفاق میفته و جایی که دانشجو احساس میکنه مشارکت و احساس یک پارچگی کم برای سخته و فاصله نسلی بین دانشجو و استاد که در این کتاب حالا از دانشجو به عنوان بومی‌های دیجیتال و از استادها به عنوان مهاجران دیجیتال نام برده شده، این امر رو برای استادان ضروری می‌کنه که باید مهارت‌ها و تحصیلاتی رو برای استفاده و بکارگیری از چنین ابزارهایی به دست بیارن و با این محیط‌های جدید خودشون رو سازگار کنن. استادها باید با انتخاب، ایجاد و استفاده از استراتژی‌های مداخله‌ای آموزشی در زمینه فناوری‌ها و در حوزه آموزش عالی اروپا آشنا باشند. و خب قابل ذکر که برنامه‌های آموزشی نمیتونن استفاده فعالانه و اجتماعی شبکه‌های آموزشی رو نقص کنن.
خانم شیعتی، چالشی که ما در امر آموزش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی داریم و در نتایج تحقیق این کتاب بهش اشاره شده چیه؟ این چالش‌ها چیا میتونن باشن؟
درست، در حالی که پتانسیل آموزشی در استفاده از شبکه‌های آموزشی بسیار وسیع هستش، چالش شامل برانگیختن علاقه مؤسسه‌ها، استادها و دانشجویان برای ادغام اونها به عنوان ابزارهای آموزشی اصلی دانشگاه هستش. با توجه به اینکه ما یه سری شواهد از نگرش مثبت دانشجوها و استفاده کم اونها از شبکه برای اهداف آموزشی پیدا کردیم، مطالعات آینده ممکنه توجه اونها رو به چندین سوال تحقیقاتی جلب کنه. مثلا اینکه نگرش کارکنان آموزشی به ایده ترکیب شبکه‌های اجتماعی در تمرینات تدریسی اونها چی هستش و یا اینکه اساتید در آموزش خودشون از طریق شبکه‌ها از چی استفاده می‌کنن، چه فعالیت‌های انجام میدن، با کدوم اهداف آموزشی این کار انجام میدن و اصلا چجوری اونها رو ارزیابی می‌کنن. و البته در نظر ما و این کتاب مهمترین این سوالات این هستش که آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی در تدریس واقعا افزایش قابل توجهی در یادگیری دانش آموزان و دانشجویان داره و یا خیر؟
خیلی ممنون. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. حالا میریم آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی میشنوید. با ما باشید.
نشر تاریخ ایران کتاب گذری بر خاک نمنال، قصه‌ای از 10 بنای ایرانی میراث جهانی نوشته مجید شفیعی را برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد. این کتاب شامل 10 قصه فانتزی و تخیلی از 10 بنای ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. مخاطبان اصلی این آثار نوجوانان و جوانان هستند، اما به سبب گستردگی موضوع و حوزه روایی آثار می توان برای سنین بالاتر هم جذاب باشد. کتاب تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران تالیف فرزانی شادانپور و محمد رضا مهربانی با معرفی اصول و روش های تصمیم گیری و اولویت بندی در حوزه تحقیق از سوی انتشارات کتابخانه ملی منتشر شد. انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب رهبری در صنایع خلاق نوشته ال مالیا از فعالان رسانه‌ای را منتشر کرد و در پایان عبدالحق زموری پژوهشگر تونسی به تازگی کتاب تشیع در تونس را منتشر کرده است. او در گفتگوی ضمن معرفی کتاب خیزش دوباره شیعیان در عصر جدید را بررسی کرده است.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی شنیدیم. همچنان در خدمت خانم نیلوفر شیعتی ثابت مترجم کتاب شبکه‌های اجتماعی دانشگاه در اسپانیا هستیم. خانم شیعتی، یکی از کلید واژه‌های این کتاب EHEA که اکرونیم مخفف کلمه European Higher Education Area هست که ترجمه کردین منطقه آموزش عالی اروپا. اینو یه توضیح میدین که این چیه، چه کارش چیه؟
بله، ببینید، در سال 1999 وزرای آموزشی 29 تا کشور اروپایی در شهر بولونیا ایتالیا با همدیگه توافق کردند و به ایجاد چشم‌اندازه منطقه آموزش عالی اروپایی متعهد شدند که در اونجا استانداردهای آموزشی تحصیلات دانشگاهی برای اسمینان از کیفیت بالا یه سری اصول مشترک پیروی میکنن و انقدر استقبال زیاد بوده که تا سال 2017 حدود 48 کشور به عضویت این منطقه آموزشی در اومدن.
بسیار عالی. پس در واقع یک سیستم تجمیع و انتقال واحدهای درسی اروپا برای دانشجویان به شمار میره. حالا این منطقه آموزش عالی اروپا چه اقداماتی انجام داده؟ به خصوص اینکه در مبحث Teaching Innovation، نوآوری در امر آموزش و ارتباطش با سواد رسانه‌ای چیه؟
بله، در منطقه آموزش عالی اروپا رسانه اجتماعی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی راه‌های متعددی رو برای رسیدگی به چالش‌های آموزش عالی هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه آموزشی ارائه میدن. در حقیقت بعضی از مشخصات ذاتی اونها مثلا مثل همکاری و یا انتشار رایگان اطلاعات و یا تولید مطالب شخصی برای ایجاد علم و دانش روی یک اصل ضروری در زمینه آموزشی اعمال شدن و این به این معنیه که دانشجو خودش به تنهایی هم میتونه بعضی از مهارت‌های تأکید شده توسط حوزه آموزش عالی اروپایی رو توسعه بده.
بسیار عالی. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم که در مورد سواد رسانه‌ای و کتبی که در این مورد در این حوزه چه تألیف و چه ترجمه شده میپردازیم. خانم شیعتی، در بخشی از کتاب اصلی با سه کلید واژه برخورد کردم که در دستور کار منطقه آموزش عالی بوده و در واقع سه تا مقوله رو اومده کاتگورایز کرده، دسته‌بندی کرده. یکیش پرسونال که شخصی یا فردی بوده، بعدی اینسترومنتال ابزاری و سومیش سیستماتیک به صورت سیستمی یا نظاممند. اینا رو یه توضیح میدید که
بله، ببینید، این منطقه آموزش عالی اروپایی سه تا دستور کار داره که اولی همونجوری که شما گفتین پرسونال و یا شخصی هستش که خودش سه تا دسته‌بندی داره که اولیش سلف لرنینگه که همون خودآموزی خودمونه، دومیش کریتیکال تاته که تفکر انتقادی و مورد آخرش هم ریکاگنیشن آف دایورسیتیه که شناخت تفاوت‌ها رو بررسی می‌کنه. دستور کار دومش اینسترومنتال و یا همون دستور کار ابزاری هستش که دو تا کاتگوری، دو تا بخش داره، ویژوال کالچر اند کامپیوتر اسکیل، که ویژوال کالچر همون فرهنگ بصری و کامپیوتر اسکیل هم که مهارت‌های کامپیوتری مونه، و مورد آخر، دستبندی آخر، دستور کار سیستماتیک یا نظامندشه که اینم دو تا کاتگوری مجزا داره، ریسرچ پتانسیل که دارای همون پتانسیل تحقیق و کیس بیس لرنینگ که یادگیری مبتنی بر مورد مطالعاتی هستن.
بله، بسیار خوبه و در واقع تمام این سه تا کاتگوری رو کاور کرده و تحت پوشش قرار داده. بعد زمان تحقیق در این کتاب کدوم شبکه اجتماعی خیلی محبوب بوده که تونستن در امر آموزش ازش استفاده کنن؟
درسته. ببینین، از بین آمارهایی که تو این کتاب وجود داشته و حالا آمارگیری که انجام شده بین دانشجویان، از همه بیشتر از شبکه آموزشی انحصاری خود اسپانیا استفاده می‌کردن که اسمش 20ه و حدوداً 89% دانشجویان از این شبکه استفاده می‌کردن و بعد از اون بچه‌ها از فیسبوک خیلی تمایل داشتن که استفاده کنن که خب اینم درصد قابل توجهی 74.9% و بعد از اون یه تعداد محدودی از بچه‌ها که حدوداً 25.5% بودن از شبکه اجتماعی توییتر استفاده می‌کردن.
بسیار عالی. البته قابل ذکره که این سرویس ملی 20 در سال 2012 که طبق تحقیق گزارش این کتاب خیلی محبوب بوده و این نکته بسیار حائز اهمیته. بله. خب در آخر اگر نکته‌ای مونده که با شنوندگانمون در میون بذارید بفرمایید.
فقط این که من بخوام یه جمع‌بندی بکنم، آموزش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی تضمین می‌کنه که مردم یاد بگیرن چجوری تحلیل کنن، واکنش منتقدانه داشته باشن، متون رسانه‌ای خلق کنن، بتونن منابع متون رسانه‌ای و علایق سیاسی، اجتماعی، مالی و فرهنگی رو شناسایی کنن، ارزش‌ها و پیام‌های رسانه‌ای رو تفسیر کنن، رسانه‌ای مناسبشون رو برای انتقال پیام خودشون با دیگران انتخاب کنن و اینکه به رسانه هم در جهت تولید و هم در جهت دریافت پیام دسترسی پیدا کنن.
درسته و ما نیاز به نظام آموزش رسمی داریم که interpersonal communication و collaboration یعنی ارتباط و همکاری میان فردی رو هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی به صورت نظاممندتر در امر آموزش به پیش ببره. در گزارشی که روی این کتاب انجام شده، در واقع تحقیقش که انجام شده، این دانشون در چه مقطعی بودن؟ اصلا میانگین سنیشون چی بوده؟ بیشتر خانم بودن یا آقا بودن؟
بیشتر از مقطع کارشناسی بودن که حدوداً 68% از مقطع کارشناسی و 31% از مقطع کارشناسی ارشد شرکت کردن توی این بررسی و تحقیق و اینکه تعداد خانم هایی که شرکت کردن بیشتر از آقایون بوده. خانم هامون حدوداً 54% و آقایونمون حدوداً 42% بودن و رنج سنیشون هم بین 21 تا 62 سال بوده حدوداً.
درسته. آیا این کتاب تجدید چاپ شده و مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته؟
تجدید چاپ که نشده، یک بار چاپ شده و فروش رفته و همونجوری که گفتم باید این حوزه بیشتر به افراد معرفی بشه و خب میگم با توجه به شرایط جدید خیلی مورد استقبال قرار گرفته و فکر میکنم که حالا کتابای بعدی که من ترجمه کردم و بقیه دوستان ترجمه میکنن ان شاء الله به چاپهای بعدی هم میرسه.
بله همینطوره و ان شاء الله که اصلا این داستان پسا کرونا موجب بشه که یک تحقیق و یک بینش جدیدی نسبت به امر آموزش و شبکه‌های اجتماعی قرار بگیره.
بله.
در مورد طرح روی جلد کتابتون یه توضیحی میدین؟
درسته. این طرح روی جلد من که پرچم کشور اسپانیاست و حالا یه سری از این لوگوهای سوشال مدیا دیگه شبکه‌های مختلف رسانه‌ای که
بیشتر محبوب بله. بوده یا مورد توجه
بوده بله متعارف تر بوده کنار پرچم
بله قاعدتاً خب این حوزه و یا این نتایج تحقیق گزارش مرتبط با یکی از دانشگاه‌های اسپانیا بوده
بله بله به خاطر همین پرچم کشور اسپانیا که حالا روی کره زمینه و یه سری از این لوگوهای مختلف شبکه‌های اجتماعی متفاوت هست.
بله خیلی ممنون. خیلی ممنون از حضورتون.
من از شما خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا بتونم با شما و شنوندگان خوب برنامه یار مهربان صحبت کنم.
متشکرم. مهمان این برنامه خانم نیلوفر شیعتی ثابت، مترجم کتاب شبکه‌های اجتماعی دانشگاه در اسپانیا بودند. علاقمندان میتونن این کتاب رو از کتاب فروشی دانشجو واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31-54 و نسخه الکترونیکی اون رو از سایت کتابراه تهیه کنن. شما را با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که محبت می‌فرمایید به این برنامه‌ها عنایت و توجه دارید. دوستان عزیز ما شنوندگان فهیم ایران زمین می‌توانند نظرها و پیشنهادهای خودشون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارند. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 در ارتباط باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. برای شنوندگان عزیزمون برنامه های مختلفی رو در نظر گرفتیم که در طول این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. امروز روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی هم هست و دعوت میکنم به برنامه کوتاهی در این زمینه توجه بفرمایید تا برنامه های بعدی رو که باز هم خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد.
زلزله خبر نمی‌کنه. زلزله یه پدیده طبیعیه که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسانها رو به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید شده. در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زلزله به دست اومده و فرایند وقوعش رو بهتر از همیشه درک کردیم و با تلفات ناشی از اون آشناییم، ولی با این همه هنوز کافی نیست، چرا که زلزله خبر نمی کنه.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
قربان شما.
انشالله که همیشه شاد باشید.
قربان شما.
آقا میدونید که حوادث و زلزله چه تأثیراتی میتونه بذاره بر روند زندگی در جوامع؟
خب زندگی رو کلا میتونه مختل بکنه. ولی خب اطلاعاتی که اون چنین که باید شاید ندارم من تو این زمینه راستش.
اطلاعات در ارتباط با زلزله و کاهش بلایای طبیعی رو آیا باید در روزی که مثلا روز زلزله است و یا ایام خاصی رو به شهروندان داد؟
نه، باید به صورت مستمر آموزش داده بشه که همه اطلاع داشته باشن، آمادگی داشته باشن تو این زمینه.
شما چقدر اطلاعات دارید؟
خیلی کم.
چرا؟
فرصت نمیشه.
یعنی اینکه از بلایا بخواید جلوگیری کنین، سلامتی خودتون و خانوادهتون رو تضمین کنین، احتیاج به نیستش که آموزش‌های رو ببینین یا خانواده در جریان قرار بگیرن؟
چرا؟ حتما، ولی فرصت برای آموزش متأسفانه نداری.
آموزش فهمیدیم. ما از دوستتون میپرسیم که در مدارس چقدر به دانش آموزان آموزش میدن برای مقابله با زلزله و کاستن از حوادث و خطرات ناشی از اون.
در این خصوص در جریان نیستم که حالا در مدارس به چه صورت آموزش میدن.
مانورهای انجام میشه معمولا در مناطق مختلف.
بله، گاهن تو تلویزیون دیدیم، ولی فکر نمیکنم کفایت کنه.
این مانورها فکر میکنید فقط در ایام مانوره که همه آمادگی 100% دارن و اگر خدای ناخواسته بدون اطلاع و ساعاتی از شب گذشته زلزله به وقوع بپیونده عوامل امداد و نجات میتونن به موقع وارد حادثه بشن و امداد برسونن؟
به نظر خودم خود عوامل امداد امکان داره به کمک نیاز داشته باشن.
چطور؟
به خاطر ساختمانایی که ایمن نیست و مستقر هستن ایمن نیستش.
مراکز عمومی که وارد میشید مثل مراکز خرید، سینماها، پردیس‌ها، مجتمع‌های تفریحی، تجاری، اداری و حتی در مجتمع مسکونی آموزش‌هایی هستش که هنگام وقوع حوادث و اتفاقاتی که ناخواسته پیش میاد از کدوم در وارد شن، کجا پناه بگیرن و از چه شرایطی استفاده کنن که صدمات کمتری به جان شهروندان برسه؟
در خصوص در جریان نیستم آموزش رو در واقع کجا میتونن.
اصلا مشاهده کردن در همچین ساختمان های این نکات رو اشاره کرده باشه؟
نه ندیدم.
آقا در ارتباط با محلی که شما زندگی میکنید مالک هستین یا مستاجر؟
مالک هست.
شما وقتی ملکی که خریدین گواهی نامه یا سندی گرفتین که نشون بده ساختمان شما در برابر زلزله چقدر ایمن هست؟
نه چنین چیزی فکر نمی‌کنم بدن.
مرسوم نیست یا نیاز نیست؟
مرسوم نیستش اصلا. چون شهرداری تایید می‌کنه کفایت کنه میگن.
یعنی شما اگر تمام سرمایه زندگیتون رو که میایین هزینه میکنین برای خرید یک ملک، نباید یک سند در ارتباط با زلزله داشته باشه.
چرا؟ ولی خب اینو باید اجباری بکنه، شهرداری باید اینو اجباری بکنه برای کسایی که دارن میسازن.
و در خاتمه اگه صحبتی با شهروندان و مسئولین داشته باشید میشنوید.
انشالله روزی برسه که همگی آمادگی داشته باشیم در موقع بلای طبیعی و هیچ مشکلی در موقعی که بلای طبیعی به وجود میاد برای ما به وجود نیاد و همیشه آماده باشیم برای این بلایا.
شما قربان
ارسم روز شما، انشالله که به جایی برسیم که از بعد به شروع مدارس یا کودکی یا قبل از مدارس بچه‌ها بتونن آموزش ببینن، این اطلاعات کافی و جامعه داشته باشن در این خصوص که هرچی بزرگتر میشن اطلاعاتشون رو بیشتر کنن در این خصوص که بتونن پیشگیری کنن از اتفاقهای احتمالی.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
بله، برنامه زلزله خبر نمی کند برنامه کوتاهی بود که از رادیو گفتگو شنیدید به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش